ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. گفتگوی ما در رابطه با مباهله نصارای نجران در جلسه گذشته به اینجا رسید که اصول دعوتنامه پیامبر اعظم موجی از بیم و امید و لذا اندیشمندان و سران نصارای نجران، به قول امروزی ها اتاق فکر نجرانیان رو تشکیل دادن و اسقف اعظم نجران در اجتماع خواص مهتران مسیحی، ضمن این که اونها رو از نامه پیغمبر اکرم، از نام پیغمبر اکرم اسلام آگاه کرد، این خبر رو هم به اونها رسوند که رسول اسلام ما رو به مصالحه هم دعوت کرده و در صورت عدم اسلام و عدم مصالحه ما رو مورد هشدار و تهدید خودش قرار داده، و این رو هم گفت که من هشدار رهبر مسلمان ها رو جدی میگیرم و در نهایت کلامش هم خطاب به شرحبیل که عاقل‌ترین و با کیاست‌ترین فرد نجران بود گفت که در این جلسه اختصاصی من حق ندارم خوف و بیم خودم رو از اتفاقهایی که در شرف وقوع هست اعلام نکنم، او من رو به پذیرش اسلام دعوت کرده، اسلامی که ما هم میدونستیم هست، میدونستیم که وعده عیسی است، میدونستیم که در آینده این اتفاق باید میفته، اما الان دچار حیرتیم. رأی و نظر خودت رو ابلاغ کن. شرحبیل گفت که من هم معتقدم پیغمبر عرب پیغمبر آخرالزمانه. این رو به این علت عرض میکنم که جریان نصارای نجران برای ورود به مباهله یک قضیه عادی و معمولی نبود، عقبه فکری داشت، عقبه تاریخی داشت که در جلسه قبل براتون توضیح عرض کردم، اما در این حال فضایی که به وجود اومد همون چیزی بود که در تاریخ به وقوع پیوست. لذا او گفت که ما وعده داشتیم، میدانستیم بالاخره جریان نبوت و رسالت از اولاد اسحاق به اولاد اسماعیل منتقل خواهد شد و این ابوالقاسم عربی هم از نسل اسماعیل و هم دعوای رسالت و نبوت داره، نمیشه از کنارش عبور کرد، نه دعوتش رو نادیده گرفت و نامه رو بی پاسخ گذاشت، نه در مقابلش موضع‌گیری جدی انجام داد. سرجمع رفتار نصارا به اینجا رسید که گروهی از شخصیت‌های برجسته نجران در قالب یک هیئت نمایندگی به مدینه برن و از نزدیک با رهبر مسلمانان ملاقات کنند، دلایل نبوت او رو و نشانه های نبوت او رو بررسی بکنن و بعد هم در همونجا هر تصمیم این هیئت نمایندگی گرفت مورد اقبال و اجماع جامعه مسیحیان نجران باشه. بدون تردید نصارای نجران با دقیق ترین شاخصه ها و معیارهای ارزیابی هیئت نمایندگیشون انتخاب کردن، با حوصله فراوان برجسته ترین شخصیت ها رو انتخاب کردن و عبدالمسیح عاقب رو به عنوان سرپرست و رهبر برنامه ریز هیئت منصوب کردن. در کنار او بزرگترین اسقف و پیشوای روحانی نجران به نام ابو حارثه ابن القمه رو که این هم علم و دانش فراوانی داشت، فقیه در دین خودشون بود و هم نمایندگی رسمی کلیساهای روم را عهده‌دار بود به عنوان مثلا امروزیان میگن رئیس هیئت علمی یا رئیس گروه علمی اونها انتخاب کردن و فردی به نام ایهم معروف به سید رو به عنوان مسئول اجرایی انتخاب کردن. شما ترکیب چینش هیئت رو که نگاه میکنید با همه معیارهای مدیریتی امروز دنیا سازگاری و تطبیق داره. اقدام دوم اونها این بود که تمام قدرت اقتصادی نجران در اختیار اینها قرار گرفت. فاخرترین لباس ها، زینتی‌ترین لباس ها، گرانبهاترین زیورالات رو برای هیئت نمایندگی جمع کردن که بعضی ها گفتن که در نجران طلا و زینتالاتی برای هیچ زنی در خانه ها نماند. همه اینها رو جمع کردن و بالاخره در روز مقرر با یک تشریفات رسمی اونها رو بدرقه کردن و اینها راه مدینه پیغمبر رو پیش گرفتن. اقدام نصارا هم بسیار حسابگرانه بود، دقیق بود. اونها شناخت درستی از جامعه اسلامی مدینه داشتن، میدونستن که بالغ بر 20 سال از رسالت رهبر عالی قدر اسلام میگذره، 13 سال دوران بعثت، 13 سال دوران تحریم و سختی ها و شدت ها و حدت ها بود. در هنگام مهاجرت هم اگر بعضی از مسلمان ها تمکن مالی و اقتصادی داشتن، با رأی دادگاه قریش مصادره اموال و دارایی شده بودند، لذا اینها تهی‌دست راه مهاجرت رو انتخاب کرده بودند. در دوران هجره و در زمان حضور در مدینه هم جنگ‌های پی در پی و تحمیلات نظامی پی در پی عملاً فرصت هر نوع اصلاح و کار عمرانی و سازندگی رو از نظام اسلامی مدینه گرفته بود. در نتیجه می دانستن که مردم مسلمان از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار نیستن، لذا چون فرصت سامان بخشی به بنیادها و نهادهای مالی حکومت اسلامی فراهم نیامده بود مردم نوعاً چشم سرشون دنبال جلوه ها و ذخایر و جاذبه های دنیاست. مردم به ظواهر اطراف خودشون توجه دارن، مثل ما. خود ما هم الان خیلی وقتا ظواهر دنیا کاملا هویت و شخصیت ما رو عوض میکنه، به استخدام خودش در میاره. خب اینا وقتی یه هیئت تحقیقی با ظاهر آراسته و پیراسته، یه مردمان مرفه برخوردار از ثروت هنگفت، مکنت فراوان، امکانات فوق‌العاده، خب شما می‌بینید اینها اگر وارد مدینه پیغمبر بشن عملاً اقدامات تبلیغی خودشون شروع کردن. یعنی قبل از ورود به مدینه اینها در جهت مقابله با پیغمبر اکرم اسلام برنامه ریزی هاشون رو عملیاتی کردن. لذا خود زرق و برق و زینت اینها جامعه اسلامی و مردم مسلمان رو دچار تردید و تذبذب میکرد. معمولا هم همینطوره، بدنه جامعه به علت اطلاعاتی کم، به علت این که بالاخره همه که حقیقت تابناک اسلام در تمام زوایای وجودشون نفوذ نکرده. جامعه اون وقت عرب رو اگر مثل جامعه امروز خود ما فرض بکنیم، چون اگه ادعا بکنیم مدرن تریم خیلی بدتر میشه. ما میگیم یک جامعه است. ما مگر حقایق ناب الهی چقدر در دولت وجودمون رسوخ کرده، چقدر میتونیم در مقابل زخارف دنیا، فتنه های دنیا، معایب دنیا و جلوه های دنیا مقاومت بکنیم؟ مردم هم همینطور بودن. اونا میدونستن اگر این تزلزل رو بتوانن به درون جامعه اسلامی نفوذ بدن، اون موقع مقابله با پیغمبر مسلمان ها در فشار افکار عمومی انجام میگیره. چطور؟ میگن ما مسلمانیم، ما حزب اللهیم، ما انقلاب کرده ایم، وضع اقتصادیمون، معیشتمون اینطوریه، اونا که مسلمان نیستن بین چه وضعیتی دارن. حالا در این جامعه هم و این نوع جوامع همیشه یه عده‌ای هستن که منتظر ویزا هستن برن کشورهای اروپایی صفا بکنن، تفریحاتشون به هم میخوره، نظم و نسقشون به هم میخوره، اصلا تمام آمال و کعبه آرزوهاشون در غیر سرزمین خودشونه. اینا هم همون فی قلوبه مرضی هستن که میان خواسته های دشمن رو به ائمه حق تحمیل میکنن و امامت حق رو تنها میگذارن. اونها برنامه هاشون بسیار حسابگرانه و درست بود. فقط اون چه که در محاسبات اونها جا نداشت نظام تربیتی پیغمبر اکرم اسلام بود. اونها این رو ندیده بودن که اگر ورود پیدا کردن، این احتمال هم وجود داره که پیغمبر عربی یک مردمانی رو تربیت کرده باشه که این مردم هیچ رغبتی به زخارف دنیا نداشته باشن. کاروان تبلیغی حرکت کرد و در مسیر راه هم حوادثی به وقوع پیوست که نشان دهنده اینه اینها از اول با علم به رسالت پیغمبر اکرم وارد میدان شدن، هم جنگ نرمشون رو، هم جنگ تبلیغاتی خودشون رو، و هم استراتژی که برای برخورد با اسلام انتخاب کرده بودن. ابن هشام در صفحه 257 جلد دوم سیره نبوی یکی از این حوادث من نقل میکنم، میگه که در مسیر راه پای شطور برادر ابو حارثه که در کنار برادرش حرکت میکرد به سنگی خورد و به زمین اصابت کرد، افتاد. غیر ارادی، چون زحمت این سفر رو ریشه در دعوتنامه پیغمبر میدید، به رسول خدا اهانت کرد. ابو حارثه در نهایت تندی با او مقابله کرد، برخورد تندی با او کرد و گفت که به خدا سوگند این کسی که ما داریم به طرفش میریم این فرستاده خداست، من در رسالت او تردید ندارم، این همون پیغمبریه که بر اساس وعده کتابهای آسمانی همه ما منتظرش بودیم. برادر او وقتی این حیرت رو دید، وقتی این تعجب رو دید، وقتی این تعصب رو نسبت به پیغمبر عربی دید، گفت این همه علم و آگاهی داری، رسالت او رو تصدیق میکنی، اما باز هم از پذیرش دعوت او خودداری میکنی، علتش چیه؟ پاسخ او خیلی دقیق و عبرت آموزه. ابو حارثه گفت رفتار عملی من ریشش در کاری که این مردم با ما کردن. اونها ما رو گرامی داشتن. ببینید این حرف، حرف پیغمبر اکرم نیست، حرف قرآن نیست، هیچ جایی در سیره عملی اهل بیت هم نیست که من استناد میکنم، اونا خیلی افقشون بالاتره. این حرف ابو حارثه‌ایه که از جانب نصارا برای ملاقات با پیغمبر اومده که اگر قبول بکنه یا قبول نکنه یک برگ مهمی از تاریخ ورق خورده. اون میگه کاری که مردم با ما کردن، اونها ما رو گرامی داشتن، برامون شعار دادن، برامون کف زدن، مال و ثروتشون رو در اختیار ما قرار دادن، یعنی ما رو نمکگیر کردن. الان هم به هیچ چیزی جز مخالفت ما با پیغمبر عربی رضایت نمیدن. پیغام و محتوای حرف ابو حارثه خیلی هدایتگره. یعنی گاهی وقتا اگر حوزه‌هایی از زمامداری در بین اهل دین دچار التقاط میشن، انحراف میشن، فهم غلط پیدا میکنن، از وادی خدمت به وادی استکبار میکشن میرسن، یه بخشیش هم مال ابراز و اظهارات و نمیدونم احساساتیه که بی خود و بی جهت و بدون حساب کتاب اظهار داشته میشه، تحویلش میگیرن بی قاعده. او هم زمینش داره، همین که سوار اسب میشه راه میره اطراف مرکب شلوغ دست بلند میکنه نشئه میشه، به ذوق میاد، درسته پولی پرداخت نمیشه، درسته بده بستونی انجام نمیشه، اما این بدترین نوع بده بستونه. چه کسایی رو به زمین میکشه؟ ابو حارثه رو. ابو حارثه کیه؟ ابو حارثه کسی که قدرت استنباط از کتابهای مقدس داره، معیارهای کتاب مقدس رو آورده به پیغمبر آخر زمان تطبیق داده، حقیقت پیغمبر اکرم رو از بسیاری از مسلمان ها بهتر و درستر درک کرده. اما وقتی با هویت جعلی مواجه میشه، هویت حقیقیش نابود میشه، چون ثروت به پاش ریختن نمکگیر مردم شده. مردم گاهی وقتا با یک کف زدن رشوه میدن به مسئولین، گاهی وقتا با یک تشویق بیمورد، با یک شعار بیمورد، با یک تعصب بیمورد باعث میشن که یه نفری به درکات جهنم بره و فرو بیفته و تبدیل بشه به یک طاغوت. این هم رشوه است. اینها باعث میشه همین مردمی که زمین رو به وجود آوردن در همه گناهان اون سهامدار باشن اگر اصلاح نکنن وضعشون رو. ابو حارثه گفت ما چاره‌ای نداریم، من اگر گرایش و اعتقاد باطنی خودم رو اعلام بکنم باید هر آنچه را که به دست آوردم از دست بدم. ببینید بین دنیا و بین قیامت گیر افتاده. سرنوشت ابو حارثه چیزی مثل سرنوشت عمر ابن سعده، هر دوشون نتونستن انتخاب درست بکنن، هر دوشون هم میدونستن. لذا اینه که این اعتراف تکان دهنده سخت رو من به عنوان یک سرفصل در گفتگوی خودمون در همینجا نگه میدارم. من وعدم که کرده بودم چون روز حضرت سید و شهداست و ناخواستم برنامه های دیگه تو تقویم ما گنجوندن، زیاد نمیتونم خدمتون باشم. من خواهش میکنم ماجرای مباهله رو تا همینجا نگه داریم که اینها حرکت کردن، آمدن به طرف مدینه پیغمبر اکرم. از کجا به کجا و چی شد مفصل جلسه آینده انشاءالله براتون جبران خواهم کرد. خب بیه من میدونم هم جای اینجاست، هم سزاوار ما و شماست که در امروز سری هم به کربلای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بزنیم. امروز هم بر اساس یک قرارداد نانوشته معروف شده به نام روز حضرت علی اکبر سلام الله علیه. ابو مخنف نوشته که در منزل قصر بنی مقاتل حضرت سید الشهدا فرمود محمل هاتون رو ببندید. شبانگاهی بود که حرکت کردن، مراقب حضرت سید الشهدا و حضرت علی اکبر بود. می در همون حالتی که سید الشهدا بر دوش اسبش سوار بود، برای لحظاتی مبتلای به پینکی شد. پینک یعنی چرت زدن. همین چشمش گرم شد و چشمشو باز کرد. تو بالای اسب جای خوابیدن نی. علی اکبر کاملا مراقب سید الشهدا بود. یه وقتی حضرت سید الشهدا یه تکان خورد و فرمود انا لله و انا الیه راجعون و الحمدلله رب العالمین. علی اکبر رسون خودشو به حضرت سید الشهدا، دستشو به بازوی ابی عبدالله گرفت و عرض کرد یا سیدی یا خیر اهل الارض و بقیت الانبیا، جعلت فداک مما حمدت الله و استرجعت. آقای من، بهترین خلق خدا، بازمانده انبیا، خدا جان ناقابل من رو فدای شما بکنه. علت استرجاع شما به این حمدی که گفتید چی بود؟ ابا عبدالله یه نگاه با عاطفه‌ای به سیمای پسرش کرد و گفت عزیزم، لحظه خواب بودم، در خواب سواری رو دیدم در پیشاپیش ما حرکت میکنه و میگه القوم یسیرون و المنایا تسیر و الیه، این گروه دارن میرن، مرگ هم با اونها در حال حرکته. فعلمت انها انفسنا نؤیت الینا، من باورم اینه که این جان ماست که داره خبر مرگ ما رو به ما میده. علی اکبر سلام الله علیه عرض کرد یا ابد لا اراک الله سوءا السنا علی الحق، پدر جان خدا برات بد نخواد، مگه نه اینکه ما برحقیم؟ فرمود چرا؟ به اون خدایی که ما به طرف او برخواهیم گشت، ما برحقیم. علی اکبر عرض کرد پس ما از مرگ باکی نداریم. اینه چرا عرض کردم؟ برای اینکه ببینید ابی عبدالله چقدر با این پسر باید ذوق بکنه. جزاک الله من ولد خیر ما جزا ولدن ان والده، گفت پسرم خدا بهترین پاداشی که یه پدر میتونه به پسرش بده به تو بده. خب حیفه، بچه هرچی برجسته تر باشه، هرچی فاخرتر باشه، به همون میزان بیشتر چنگ به دل پدر و مادر میزنه. یعنی من خیلی از تو راضی هستم. بعد شیخ مفید در جلد دوی ارشاد اینطور ادامه میده، همه یاران ابی عبدالله رفتن کشته شدن تا نوبت به خانوادش رسید. اولین کسی که از اهل بیت اومد سراغ ابی عبدالله حضرت علی اکبر بود. آقا اجازه میدون میدی؟ فرمود برو عزیزم. اما علی جان یه قدری پیش چشمام راه برو. اللهم اشهد على هؤلاء القوم قد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. علت علاقه حضرت سید الشهدا به علی اکبر معلوم شد. معلوم شد چند ویژگی رو گفتن حضرت علی اکبر داشت. یکی سیماش خیلی شبیه پیغمبر بود. نوشتن راه رفتنش فاطمی بود. صولت علوی، سیما نبوی، قد و قامت فاطمی، خب معلومه چه چنگی به دل ابی عبدالله بینداخته. رفت جنگ نمایانی کرد و برگشت، نوشتن عرض کرد یا ابد علتش قد قتلنی. فهم من به من میگه که علی اکبر ممکنه این حرف رو زده باشه، اما دنبال آب نبود، چون شاگرد و تربیت یافته مکتب ابی عبدالله و زینب میدونه تو خیمه آب نی، میدونه اگر بگه امام زمانش خجالت میکشه. این آتشی که میگه من فکر میکنم مراد علی اکبر این بوده که بابا همین لحظاتی که من از شما دور بودم، سپاه بین من و شما رو جدای انداخت، این برای من خیلی کشنده بود، لذا اومد تا خودش رسون به آغوش حضرت ابا عبدالله، آرامش پیدا کرد، برگشت، دیگه هیچ کسی او رو ندید. مرت ابن منقذ عبدی، گفتیم پسر چه جنگ نمایانی میکنه، چه قد و بالایی داره، چه سیمایی داره، من داغ او رو به دل پدرش میگذارم. چی کار کردن؟ من فقط یه جمله عرض بکنم، نوشتن با هر چیزی به دستشون رسید به علی اکبر زدن، فقط اوه به اسیافه قطعه قطعش کردن. حالا گفتن فقط اوه به اسیافه اربن اربا، یعنی هم قطعه قطعش کردن هم زیر سم اسبا اینقدر کوبیدنه. که ابی عبدالله اومد چی دیده من نمیدونم، ولی اینقدر صحنه برای ابی عبدالله تلخ بود، از همون بالای زلجنا گفت قتل الله و قوم القتلو که یا بنیا، ما اجرهم علی الرحمن و علی انتهاک حرمت الرسول. چقدر اینا گستاخ بودن، با کشتن تو حرمت خدای متعال و حرمت پیغمبر رو شکستن. اومد تا این نگاه کرد، گفت علی جان علی دنیا بعد کل افا، بعد تو خاک بر سر دنیا. ابی عبدالله محو عظمت علی اکبری بود که به هیچ جای بدنش نمیتونست دست بزنه. و خرجت زینب اخت الحسین مسرعتون تنادی یا اخیا و ابن اخیا. میگه زینب همینطور که چادر به سرش کشیده بود، شتابان از خیمه ها بیرون اومد، ای داد میزد وای برادرم. وای پسر برادرم. اومد تا رسید بدن علی اکبر رو دید، خواست با بدن خودش ببوشه، خودش انداخت رو بدن علی اکبر. نه زینب بیتاب شده بود، میخواست ابی عبدالله این بدن رو نبینه. چیکار کردن اینا؟ فأخذ الحسین علیه السلام به رأس، فرد الی الفستا. شاید زینب از هوش رفته بوده، میگه دست انداخت زیر سر زینب بلندش کرد. سلام برو برگردون طرف خیمه. بعدم روشو کرد به طرف خیمه، فقال علیه السلام احملوا اخاکو، بیاید بدن برادرتون رو بردارید. اینجا حضرت ابی عبدالله زیر سر زینب رو گرفت، زیر بغلهای زینب رو گرفت، خودش به خیمه ها برش کرد و به این زینب یه روز 11 هم گذشت. وقتی توی زمین کربلا نشست باید پا می شد، اما یه دست محرمی نبود زیر بغلش.